دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بفهمم، باید بفهمم دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. صدای ما را از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید با یک قسمت دیگر از این برنامه با عنوان جنگ نرم و تلاش برای براندازی اقتصادی در جمهوری اسلامی در خدمت شما هستیم. یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو. مهمانان عزیزی داریم که در خدمتشون خواهیم بود.
امروز شاهدیم که تابان استقلال خواهی و زندگی عزتمندانی ایرانیان با فشارهای جنگ ترکیبی از جمله جنگ اقتصادی دشمن روبروست. به عبارتی دیگر، از جمله سویه های مهم اغواگری در جنگ نرم، تلاش برای ایجاد اخلال در نظم اقتصادی کشور و فشار بر معیشت، رفاه و زندگی ملت ایران است. از همین روی است که در بستر تحریم ها و تبلیغات سوء رسانه های معاند و اخلالگران بازارهای اقتصادی، قیمت های ارز، خودرو، مسکن، بازار طلا و غیره مدام متلاطم می شود. نظام تحریم های ظالمانه دشمن نیز مبتنی بر هدف براندازی اقتصادی کشور و ایجاد هرج و مرج در جامعه شکل گرفته و ادامه می‌یابد. آنها در پی آن هستند تا بیشتر از فشارهای اقتصادی به اختشاشگری در اذهان جامعه و بن‌بست نمایی از آینده اقتصادی کشور بپردازند. در مقابل اما بایستی با این جنگ های روانی مقابله کرد و با تبیین واقعیات اقتصاد و بازار کشور پشت پرده این برسازی های رسانه ای را که کاملا خصمانه است برای ملت ایران آشکار و شفاف نمود.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده از این پل ارتباطی میتونید استفاده کنید و نقطه نظراتتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. همطور که عرض کردم با یک قسمت دیگر از برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. در این قسمت درباره جنگ نرم و تلاش برای براندازی اقتصادی در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای دکتر علی علیلو نماینده سابق مجلس حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
متشکرم از شما دکتر و البته اینجا در استودیو همکار عزیزم آقای فریدون حاجی پور از روزنامه‌نگاران با سابقه، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی هم حضور دارن. آقای حاجی پور سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای صادقی، خدمت شما و دکتر و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای حاجی پور. همونطور که عرض کردم میخوایم درباره شکل دیگری از جنگ نرم صحبت بکنیم. خب قسمت‌های متعددی از این برنامه ضبط شده با کارشناسان عزیزی که درباره اشکال مختلف جنگ نرم صحبت کردیم. امروز اینجا میخوایم درباره براندازی اقتصادی صحبت بکنیم. به حال تلاش های متعددی شده از اخلال در بازار و تلاش برای در واقع ایجاد اعتصاب و هر کاری که تونستن انجام دادن. آقای دکتر علیلو، به هر حال این بحث اخلال در بازار و اتفاقاتی که در چند وقت اخیر افتاد، حالا هم به شکل اعتصابش هم به شکل دیگر فشارهایی که وارد کردن، بحث ارزی بگیرین تا بحث محدودیت‌هایی که برای ما ایجاد کردن، دقیقاً چه شکلی از جنگ نرم داره در واقع پیش برده میشه؟
عرض نظرتون که ما مدت زیادیه، خیلی وقتی که این جنگ نرمی رو که الان اشاره فرمودید بر علیه ما شروع شده، اون زمانی که دیگه دشمن از رو در روی های سبک قدیمش و سابقش ناامید شد، یعنی با ما هم با جنگ آمدن هم با ترور آمدن، حتی تحریم ها که خب تحریم ها درسته از یک تاریخی یه شدتی پیدا کرد و مخصوصا شبکه هایی که برای اخلال اقتصادی، حالا در بازار در بحث ارز تحقیقا اینا دارم ارز میکنم، این چی که ما الان در اختلال در بازار ارزو میبینیم و دستگاه های امنیتی و نظارتی میارم گاهن اعلان میکنن که شبکه هایی رو میگیرن، شبکه میگیرن، یعنی بعضن اخیرن چند صد نفر آدم رو مثلا اعلان کردن که میگیرن، اینها سطحن، اینا روخن.
درست.
حالا این باز متاسفانه قفلت دستگاه های نظارتی ماست که اون هم متأثر از یک بخشی از رفتار دشمنانه دشمنه که نوعی تو رسانه هاشون برخورد میکنن و نوعی ستون پنجم دشمن تو داخل عمل میکنه که دستگاه های نظارتی ما رو متاسفانه سالهاست منفعل کردن و تازه دارن یه سری برخورد ها رو شروع میکنن. حالا توضیح میدم اگر فرصت شد که این انفعال کجاست و از کجا داریم ما میخوریم. عرض محضرتون که تا میاد میرسه به این وضعیت، به این وضعیتی که امروز ما میبینیم، همینجوری بی هیچ منطقی، بی هیچ منطقی داره این اخلال کار خودشو میکنه. قیمت ارز به چند برابری میرسه، ارزش پول ملیمون داره با یک شیب غیر مترقبه و ناباورانه داره سقوط میکنه و دنبال اهداف خودشونه و با این نوع رفتارها نمیشه جلوی این جنگ ترکیبی و نرم ایستاد. جنگ ترکیبی و جنگ نرم این چنینی دفاع ترکیبی میخواد. نمیشه ما رومونو بگیریم به دولت و بیاییم بگیم که با قواعد صرفا اقتصادی یا با قواعد مدیریتی بیاییم، و خیلی وقت مدیران نظارتی ما دارن واقعا سر تو برف و منفعل در مقابل خیلی جریان ها، و این البته در برنامه های دشمن ما و داخلی اپوزیسیون داخلی ما هم بوده، تا یه حرکتی میخواست برای مقابله انجام بشه با بعضی جمله ها و صحبت ها و مصاحبه ها و سخنرانی های کلیشه‌ای و شعاری. معلوم بود اونچه که معلوم نبود فهم و درک مدیران ارشد ما بود که چرا اینها اینقدر سری منفعل میشن. تا میگن که مثلا کشور رو دارن پلیسیش میکنن، سری میرفتن تو لاک دفاعی و همه دست میکشیدن و میدان باز میشد برای اینکه اونها کار خودشونو بکنن، تا وضعیت الان رسیده به این. حالا در ادامه برنامه اگر لازم شد مصداقی و جزئی هم به این قضایا انشالله میپردازم.
متشکرم از شما آقای دکتر علینو. آقای حاجی پور، خب شما اخبار رو که رصد میکنید، عملیات رسانه‌ای دشمن رو که رصد میکنید، الان مهمترین مسئله معیشت مردم دیگه، یعنی فکر میکنم یه راهی پیدا کردن برای مواجهه با معیشت مردم و فکر کنن که این راه در واقع مناسبی است برای براندازی جمهوری اسلامی. همه کار کردن دیگه، از جنگ سخت بگیرین تا انواع مختلف فشارهای سیاسی و هر شکلی که تونستن انجام دادن. بحث معیشت رو چرا دست گذاشتن؟ اون هم با این قدرت هر کار میتونن میکنن دیگه. همین فرمایش آقای علیلو که به یک مرتبه مثلا در چند روز مختلف یه دفعه ماشین 70 میلیون گرون میشه، یه دفعه ارز مثلا یه عددی رو باور نکردنی رد میکنه، از اون ور فشار میارن که دو روز سه روز بازار رو مثلا درگیر اعتصاب بکنن، از اون طرف با اون سیاه نمایی که در شبکه‌های خودشون در صفحات مجازی خودشون در ماهواره میکنن، همه اینها در واقع به شکل مشخصی مسئله معیشت رو هدف گرفتن. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصفهان حضور شما جناب آقای صادقی، برای درک خیلی عمیق‌تر این ماجرایی که راهبرد دشمن تو حوزه به حال معیشت چی هستش، بعد اینو مدذیل یک پیشینه شناسی و یک دقیقاً راهبرد کلی که جریانه غرب و جریان در حقیقت ضد جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، بعد این ما تعریف تفسیر. حالا این دکتر فرمودن پیشینه ای که دشمن با جنگ سخت شروع کرد، بعد توی مرحله دیگه میان تو حوزه تهاجم فرهنگی و تو حوزه در حقیقت مسائل اجتماعی و بعد هم تو حوزه جنگیدن ورود پیدا میکنه و اواخر هم که همین بحث جنگ ترکیبی و جنگ هیبریدی هستش. اصولا خب به حال جمهوری اسلامی ایران به دلیل اون ماهیت ضد استکباریش، به دلیل اون به حال موقعیت ژئوپلیتیکیش، ژئواستراتژیش، ژئوکونومیکیش، حمایت از مستضعفانی که شده اصول آرمانداشه، همیشه مورد طمع و مورد در حقیقت دشمنی جریان غرب بوده و از بنهای مختلف کار کردن. در حالا بر اساس مناسبت‌های مختلف همیشه هم راهبردها تعریف شده بود، ریز شده بود، اما خب ما تقریبا تو این چند سال اخیر دیگه مجموعه اون تحریم‌های هوشمند و مجموعه اقداماتی که انجام دادن اومدن ترکیب کردن تحت عنوان جنگ هیبریدی، اومدن شروع کردن کار کردن. در این جنگ هیبریدی اتفاقات خیلی عجیبی داره میفته. شاید تستی که انجام شد توی جنگ هیبریدی برای اول بار توی ایران بودش که مجموعه همه آزمون‌هاشون رو در ونزوئلا و جاهای مختلف آمریکای جنوبی اومدن در ایران عملیاتی کردن، که مثلا ما اومدیم دیدیم که اونجا جنگ سایبری میاد لحاظ میشه، شبکه‌های اجتماعی میاد لحاظ میشه، جنگ اقتصادی میاد لحاظ میشه، دیپلماسی به این شکل میاد حضور پیدا میکنه، حجم‌های فرهنگی اجتماعی به همین شکل میاد اتفاق میفته. ما اینو داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته برای تاثیرگذاریش. ما دیدیم ته این اعتراضات اقتصادی افتاد، پایش یک پایه بودی تو حوزه آزادی اجتماعی و در حوزه فرهنگی بود اتفاق افتاد دیگه. اونجا برنامه‌ریزی کرده بودن. برای اولین بار ما در جریان اپوزیسیون و جریان ضد انقلاب می‌بینیم که این دفعه رسانه میاد محور میشه، رسانه محور میشه و حول محور رسانه گروه‌های اپوزیسیون دوره همدیگه به توافق و ائتلافی میرسن که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت بکنن. بعد بلافاصله شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کنه و بعد هم بلاگرها. تو این اتفاقی که میفته خب به حال کشور رو نزدیک به 90 و 100 روز دچار یه سری تلاطمات که مشکلاتی کردن. هدف اصلی هم بی‌ثباتی هستش. ببینید من حالا میخوام محمد اقتصاد هم برسم. اینها معتقد هستن که هر کشوری بنا بر اقتضائات، بر ما سیاست‌های خودش یک سری راهبردهای دیگه سیاست‌گذاری داره، متناسب با همه سیاست‌ها هم یک سری منابع محدودی داره. هیچ کشوری منابع لایزالی به اون شکل نداره. منابع محدودی هستش، متناسب با همون هم باید بره جلوتر. اینا معتقد هستن اگر برای جمهوری اسلامی ما تولید مسئله کنیم، زایش مسئله بکنیم، زایش های مسئله که در دستور کار خود اون کشور نیست، اون موقع منابع جمهوری اسلامی معطوف به مسئله که ما داریم تولید میکنیم خواهد شد. لذا علاوه بر این که منابع مادی، منابع اقتصادیش دچار یک هرز رفتگی میشه، چون جزء اولویتش هم بوده، از یک طرف هم تولید بی‌ثباتی میشه و در این تولید بی‌ثباتی کارش مخابرن جلو. ما دیدیم که به حال تا این سالیان سال شبکه نفوذی که داشته کار میکرده، حسای تماسی که شکل گرفته بودن، سلولهای خوابی که وجود داشتن، به یک باره تو این اعتراضات اخیر فعال میشن، میان جلو. اما خب اینها به دلیل خشونت بسیار عمیقی که اتفاق افتاد، که ما داریم میبینیم که بر اساس رهنمودهای بنیاد ملی دفاع دموکراسی بودی که اتفاق افتاد و وابستگیش به رژیم سیاسی که اینم ثابت شده که تحریم‌ها رو تو دستور کارشون داشتن، تحریم دلار رو داشتن، واسه سوئیفت رو داشتن، دیدیم که خشونت به شکل خیلی روند خب نتیجه نگرفته. اینها برای اینکه بیان دامنه اعتراضات رو بتونن میاد تو لایه پایین جامعه بیارن، رفتن سراغ اقتصاد. یعنی ادامه حلقه و فاز دیگه از اون جنگ ترکیبی که رفت تو حوزه اجتماعی و فرهنگی بود و حتی تو کف خیابون بود، اومد تو حوزه اقتصادی. هدفم این هستش یک گس اول فرمول از گزارش مطالبات داشته باشن، شبکه سازی بکنن، نهایتا دوباره خیابان، یعنی منتهای تمام منظور خیابان هستش. ما دیدیم تو حوزه اقتصادی ورود پیدا کردن، معیشت پیدا کردن، معتقد هستن هر چقدر فشارهای اقتصادی بتونن انجام بدن، این جامعه دقیقا اعتراضی در شکل‌های طبقات پایین، جامعه محروم مستضعف شکل میگیره و میتونن اونجا عملیات در نظام سازماندهی بکنن. حالا انشالله در بخش مختلف بسیار جزئی‌تر خدمتتون هستم. نکات مطرح.
متشکرم از شما آقای حاجی پور. آقای دکتر انیلو، آقای حاجی پور یک تصویر خوب و در واقع با جزئیاتی برای ما ترسیم کردن از اون اتفاق که داره میفته، خصوصا تو این چند ماه اخیر بعد از فوت مهسا امینی. به هر حال عملیات پیچیده‌ای بود و همطور که آقای حاجی پور گفتن، شاید در هیچ نقطه دنیا هیچ وقت اینقدر ترکیبی به این شکل شاید تا حالا تست نشده بود. اولین باره که در یک کشوری این شکل همه جانبه در واقع هجمه ایجاد میشه علیه یک کشوری به جهت براندازی. و همینطور هم که ایشون در واقع به درستی اشاره کردن آقای حاجی پور، اصل مسئله هم رسانه است دیگه، یعنی ماجرا رسانه پایه بود، یعنی یک پدیده رسانه محوری که بعضیا میگن درسته که فلان حزب یا فلان شخص یا فلان در واقع جریان در واقع بنزینی روی این آتش ها میریخت، اما به هر حال این هدایت کنندهش رسانه ها بودن، رسانه هایی که در واقع از اون طرف مرزها هدایت می شدن. این نظام رسانه‌ای در واقع معاند به حال نقش داشته دیگه، یعنی واقعا کسی نیست که تردید در این مورد داشته باشه. اما اینا وارونه نمایی کردن. یعنی چی؟ یعنی نمیان بگن که آمریکا و غرب چه کار کردن که دلار اینطوری شده، یا مثلا تو واردات ما چه مشکلاتی به وجود آوردن، یا داخل بازار ما مسببش خودشون هستن. یه شکل دیگری رو در واقع دارن ترسیم میکنن و اون به معنای ناکارآمدی حکومتی است. یعنی سیستم نمیتونه، حاکمیت نمیتونه یا نمیخواد. این خیلی در واقع تو اون بحث جنگ نرم به نظرم پر رنگه. یعنی اساسش اینه که آقا حاکمیت نمیتونه ها، ساختار نمیتونه ها. همینطور که آقای حاجی پور اشاره کردن، اختشاشات رو با زمینه سبک زندگی شروع کردن. یعنی بحثشون سبک زندگی و نکاتی بود که مطرح میکردن، بعد رسوندن به اعتصاب در بازار و این بحث این که حکومت نمیتونه، نمیخواد و نمیتونه، یعنی اگه بخوادم نمیتونه. این رو شما چطور میبینید؟
خب ببینید، دقیقا درسته، اما یه مقداری ما باید فراتر و نزدیکتر ببینیم مسائل رو. همه رو نگیم اونا واردات ما رو مثلا به مشکل انداختن یا ندادن، جنس ندادن، تحریم کردن. ببینید اینا همه دخیله، همه اثر داره. اما چرا ما متوجه اون ستون پنج نامدار و بی‌نشان نیستیم؟ چرا نمیخوایم داخلی ها رو جدی بگیریم؟ چرا نمیخوایم جریان های داخلی جاده صاف کنه همه این بحث هاست؟ اولا که این که ما بگیم رسانه محور یا رسانه پایه اومدن، نه، رسانه ابزارشونه. اینا معیشت پایه اومدن، خانواده رو هدف گرفتن. اگر بتونن تو این هدف گذاری که خانواده های جامعه ما، ایران ما، به نارضایتی بکشونن و بعضن ماها هم رسانه هاشون هم نفوذیاشون در داخل روی یک موضوع، دو موضوع کلید میکنن و مدام تکرار میکنن و ذهنها رو آلوده میکنن، القا میکنن. مثلا یکیش همین نکتهی که اشاره کردید، ناکارآمدی. آقا نمیتونن، بعدم میان خودشون آقا نمیتونن برن کنار. مثلا امروز این جنگ ترکیبیه، این چی که ما میگیم کامل ترینش تو ایران، اینا انواع و اقسام این جنگ های نرم رو در کشورهای مختلف تجربه کرده بودن. کامل ترینش رو، ترکیبی ترین، یعنی یک جنگ جامع ترکیبی رو الان برای اولین بار تو ایران دارن اینا تجربه میکنن. یعنی تمام اینها رو به پازل های منفصل در خیلی از کشورها اجرا کردن و نتایجی هم گرفتن. اما واقعا تو ایران بمبس خورده بودن از هر راهی وارد، ولذا اومدن تمام عیار. از این طرف هم توی ایران یه سوء استفاده ای هم از این رعفت داخلی. فرض مثال اگر توی کشورهای دیگه، کشوری مثل همیالان روسیه که تو تحریمه، یا خود سوریه، کشور خیلی ضعیفتر از ماست از خیلی جهات، اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم نظام یا دولت سوریه در یه جاهای خیلی سفت و سخت میسته. مثلا یک نفر از اپوزیسیونش اگر میره خارج از کشورم میخواد وایسه اونجا، ملحق بشه به دشمن و شروع کنه به علنن به دشمنی کردن و تو این هجمه های دشمن وارد بشه بر علیه کشور خودش، نیروی دشمن بخواد بشه، اصلا رحم نمیکنه. تا خانوادهشو در اون داخل هرچی داره دار و ندارشو میپاشن، مقابله میباشن، میجنگه باهاش، اجازه نفس کشیدن نمیده. یا تو بحث های اقتصادی امروز توی ترکیه اگر 500 هزار لیریه که یه جا بره تو حسابش، کل کارتاش حساباش متوقف میشه تا تکلیف روشن کنه. حرکت نقدینگی تو بحث اقتصادی اینقدر سختن، اجازه حرکت نقدینگی رو تو دست مردم مثلا در حد 500 هزار لیر عددی نیست، اجازه نمیدن. اینجا میلیاردها طرف توی بازار اینور اونور میکنی، هیچ کی صداش نمیکنه، هیچ شما نشانی از کنترل توی سیستم بانکی ما براش ایشون دیده نمیشه. تو بحث ارزی همچنین، مگر میشه توی کشوری اینقدر ارز از خزانه خارج میشه؟ خب بعدش هم میریم میگن که همه چی روی حساب و کتاب و رو کاغذ و رو سیستم و اینها تعریف شده است. بعد نگاه میکنیم میبینیم طرف سالهاست عدد بالایی چند صد میلیون یا چند میلیارد یه پروژه ای آورده تعریف کرده که فقط یه ارزی خارج کنه برده، اما هیچکی نیست بره بهش بگه که آقا این ارز، اگرم فهمیده این آقا ارزو برنگردونده، هیچ مقابله سخت آنچنانی با این آدما وجود درست. نداره. راست دارن راه میرن و دارن با همین منابع دولت ما و ملت ما دارن بازی میکنن و روز به روز گنده تر میشن، صاحب نفوذ میشن، دشمنیاشون رو میکنن در داخل، متوقع میشن تازه اگر یک اختشاشی هم پیش بیاد اونا میرن تو صفه پشت سر اختشاشگرا قایم میشن و اونا رو حمایت میکنن. تعداد زیادی از این چهره ها رو دارن. این رعفت اسلامی ما هم از یک طرف، ولذا من اول عرض کردم اگر مصداقی بخواید وارد صحبت بشیم وارد میشیم، ما دفاع ترکیبیمون رو باید شکل بدیم. من تو این تجربه اخیری که تو این اختشاشات اخیر دیدیم، جوری از طرف به اصطلاح دولتی ها نظارتی های ما برخورد میشد که انه غافلگیر شدن. مثلا یه اتفاقی فلبداهه برای اولین بار یهو اینا رو از خواب بیدار کرده بعضیا رو که بیان وایسادن که چجوری حالا مقابله کنن، در حالی که پیشینه این رفتارها و این دشمنیها مال امروز و دیروز یک ماه و یک سال نبوده. سالهاست دشمن این جنگ نرمو با ما شروع کرده، سالهاست داره رهبر انقلاب به همه مسئولین داره هشدار و اخطار میده. و من چیزی که الان به عنوان راهکار برای اینکه سریع بتونیم برای مقابله با ادامه این جنگ، ادامه داره، یعنی ما قطعا باید اینو خودمون آماده کنیم، این بحث ادامه داره. بحث رسانه هاشون اون اتفاقا یه حمله میکنن، یه اتفاقی داخل اونجا میفته، اونا میرن میشینن دقیق مطالعه، حتی داخلیامون، حتی اپوزیسیون داخلیمون که در قالب جناح و حزب و بعضی گروه ها حتی رسما دارن الان فعالیت میکنن که واقعا در صف اپوزیسیون خارجی هن. واقعا دارن همون رو تکرار میکنن که اسرائیل تکرار میکنه، همون رو تکرار میکنن که امریکا میگه، همون رو تکرار میکنن که ایران اینترنشنال رو نمیدونم بی بی سی فارسی و فلان دارن میگن. بعد اینها و اونها با هم اتفاقی که میفته، ماها میریم تازه میشینیم میگیم خب حالا الحمدلله تموم شد میشینیم حالا، و اونا میشینن برنامه میگن کجا رو کم گذاشتیم که موفق نشدیم، سری میرن خلاهاشون رو پر میکنن. ما خیلی جدی تر از این حرفا، یعنی مسئولین ما واقعا باید نظام روی حالا این که میگیم بعضی رو ناکارآمد جلوه میدن، نه بعضی جهات جلوه نمیدن، ناکارآمدی وجود داره. چرا نمیخوایم بپذیریم که بعضی مدیران سن سالدار ما که همچنان قباله ملک تلق خودش میدونه، خیلی پستار و خیلی دار، اینا چرا اجازه نمیدن نیروهای جدید با فکرهای جدید وارد میدان بشن؟ چرا نمیخوان آسیب ها رو باور کنن؟ آقا ما در به اصطلاح در معرض جنگ نرم دشمنیم، اون هم به شکل ترکیبیش، اون هم با پیچیدگی های خاص خودش، و باید آماده که پیدا کنیم. ما به پدافند غیر عامل ما به همون چیزی که تا 10 سال پیش 15 سال پیش جنبنده کرده بوده بهش رسیده بوده و خوبم کار کرده بودن جنگ حالا پدافند غیر، اما امروز پدافند غیر عامل دایرش خیلی وسیع تر از این حرفا شده. چرا سازمان پدافند غیر عامل ما تغییری نمی کنه؟ چرا گسترشی پیدا نمی کنه؟ چرا به این سیستم ها و الگوهای جدید دشمن در مقابل اونها الگوی جدید دفاعی رو طراحی نمی کنن؟ وارد این عرصه ها نمیشن. من بحث ارز رو به این شکل ساده نمیبینم، جریان خودرو رو به این شکل ساده نمیبینم. اینها موضوع ارزه، موضوع خودروه، موضوع مواد غذاییه، موضوع داروه، درسته؟ اما تهش اینا میگن ما از این مساق‌ها باید برسیم به خانواده‌ها. اگر بتونیم در این اخلالی که توی این بازار در این موضوعات، اونم اکثرن هم میرن توی یه کالاهایی و یه توی تو بازار سراغ اقلامی که خانواده ها مبتلا بهن، تو بحث دارو بیماران خاص خیلی خانواده الان ما داریم که بالاخره مبتلا به این بحثه. بیا خودرو قدیم نیست، امروز تو سبد مصرفی حتی روستاییامون هست. یا بحث ارز اثرش واقعا توی حتی نان و یه شیر صبحانه بچه یه خانواده هم داره تاثیر میگذاره. من اخیرا برای واقعا این عرض میکنم، 2 روز پیش توی مغازه من رفتم برای یه بیسکویت گرفتن، به من صاحب مغازه که نمایندگی یه شرکت بزرگ بود گفتم این چرا اینقدر تغییر کرده میمد گفتش فرانی ما از دو هفته پیش، از توت دو هفته، هفته اولش دو هفته پیش 20%، همین دیروز 30%، یعنی 50% یه قلم بیسکویت مثلا مصرفی حالا بچه هایی تو یه مرتب. این هیچ کی نیست بره سراغ این بگه آقا چند، هیچ کی نیست بیاد یه الان سوال باز کنه دست کنه هزاران زندگی برای مردم ما چند. اینها دستهای نفوذه، اینها رو باید به طور جدی نظام برای برخوردش، برای مقابلش برنامه ریزی کنه دیگه. با سبک و اسلوب های قدیم نمیشه با اینها مقابله کرد. در خدمتتون هستیم انشالله.
متشکرم از شما آقای دکتر علیلو. آقای حاجی پور، شما عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم هستید. یادم همین اخیراً توی شورای تیتر یکی از بچه هایی که قیمت دلار رو داشت میخون، مثلا اولش خون گفت این تومن، بعد دوباره یه عدد دیگه گفت، بعد همجا هی میرفت بالا. بعد یه نفر دیگه یه سوال جالبی کرد، برگشت گفت الان که روز تعطیله، تو کدوم بازار داره میره بالا؟ کجا داره میره بالا؟ چی جوری داره میره بالا؟ و یادمه که اون روز جام جم تیت زد که یه چیزی مضمونش این بود که عملیات تلگرامی علیه دلار. و هم که آقای دکتر علیلو هم میفرمایند در راستای همینه، یعنی اصلا شما نگاه بکنید در روز تعطیل، غروب یک روز تعطیل، این ساعت 6 و 7 بعد از ظهر بود، همجوری خبر می اومد دلار شد انقدر همجوری ادامه داشت. و خیلی مسئله مهمیه که بعد همزمان با اون مثلا نیم ساعت بعد خبر آمد که طلا شد انقدر همجور میرفت بالا. و بعد فردا ما داشتیم در همون شورا بحث میکردیم که خودرو حالا چقدر رفت روش، مثلا تو یه قلم خودرو مثلا تو یه هفته 70 میلیون تومان رفت، بازاری که وجود نداره، بازاری که صرفا در یکی از این پلتفرم ها و در واقع سامانه های پیام رسانی موجود در اختیار همه مردم فقط اونجا داره میره بالا. به هر حال این یک مسئله است که ارز و خودرو و سکه چقدر در این ماجرای جنگ ترکیبیه، یعنی اصل ماجرا اینه که به هر حال اونا دارن مدیریت میکنن دیگه. یه ما بازاریامون آدمای مؤمنین، یعنی همیشه همینطور بوده، یعنی شهرن به این که به حال حق مردم رو مراقبن، زندگی مردم رو مراقبن، از قدیم همینطور بوده، از سالهای قبل از انقلاب مثلا دوران مبارزه همیشه همینطور. یعنی این تصویری که در از بازار وجود داره، یعنی ما میگیم طرف بازاری اصطلاح، یعنی یک تقیدی، یک ایمانی، همیشه اینجوری بوده، یعنی طرف مؤمنه ها بازاریه. پس این کار بازار ما نیست، حتماً در دایره جنگ ترکیبی است. ما چی کار باید بکنیم آقای حاجی‌پور؟
اشرت حضوری شما که اگه ما میخوام حالا آقای دکترم فهمودن تو بحث جنگی ترکیبی، من میخوام اهمیتیش رو بگم، اونقدر مهم هستش. غرب دو تا مرکز در سال 2016 برای بحث جنگی ترکیبی توی فنلاند و اسلوونی در حقیقت وجود آورد، ناتو هم کاملا یک از برنامه اساسیش رو برد روی بحث جنگی ترکیبی، پس نشون میده خب خیلی مهم هست و برنامه جدی دارن. قطعا این جنگی ترکیبی بدون حضور نیروی نیابتی و نیروی همکار در داخل خود ایران شدنی نیست، این بعد اتفاق بیفته، این شبکه سازی که اتفاق داره میفته. و در حقیقت علاوه بر اینکه به هر نیروهای میدانی داشتن، نیروهای رسانه‌ای هم داشتن، شکن کار کردن بر اساس دو سه تا تقریبا سند و دو سه تا از مستندات میشه اشاره کرد اینا تو چه فضایی بودن. ببینید اینها مثلا یک از در حقیقت با هم امروز هم صحبت میکرد و یادتون شورتید بحث همین طرح آقای جک گولدستون جامعه شناس امریکایی که میگفت ما باید برای فشار به ایران روی موضوعات اقتصادی تمرکز کنیم و بر اساس همون حالا بنیاد ملی دفاع دموکراسی اشاره میکرد که بحران ارزی برای جمهوری اسلامی تجویز شده بوده، یعنی جزء برنامه ها بوده، اینو بر اساس اسناد هستش، یا بر اساس حالا اون طرقان این جاسوس هایی که دستگیر شدن بعدها توی اعترافات اینا در آمد که تاکیدشون بر این بود که ما باید روی مشکلات اقتصادی ایران کاملا زوم کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم، ما باید شرایطی را در ایران فراهم کنیم که مشکلات اقتصادی تبدیل به درد مشترک همه مردم بشه و بعد از اینکه این تبدیل به یک درد مشترک شد باید برسیم به یک اقدام مشترک. واسه نشون بده که اصلا بنای اساسی و اصلی اینا توی بحث جنگی ترکیبی که قرار بود اتفاق بیفته حوزه اقتصاد بوده. حالا تا یک اتفاقی که سلام مرگ مرحوم امین طاق افتاد، این اولویت جابجا میشه، از اونجا بازی شروع می‌کنه، اما اساس کار رو بحث اقتصاد بوده و اهداف و در حقیقت چند تا هدف هم دارن دنبال میکنن دیگه. نکته این هستش که محرومیت نسبی، توجه محرومیت نسبی، برجسته سازی محرومیت نسبی، ایجاد قیاس، بحث درآمد ناکارآمدی، بحث فساد، بحث شکاف های درآمدی، اینا همه نکات بوده. اما نکته اساسی این هستش که اینها میان از ارز شروع میکنن. تقریبا 3-4 تا بازار هستش که مورد توجه جامعه هدف ایناست. ارز، مسکن، خودرو هستش در حقیقت، نکاتی است که خیلی
و طلا.
بله، بعد طلا دیگه 4 تا خیلی مورد توجه این هستش، میدن مردم با اینها ارتباط دارن. نکته این هستش که چرا ارز؟ با خاطر این هستش که اونها آسیب ما رو شناسایی کردن، اینکه اقتصاد ما به شکل خیلی بدی به دلار و در ارزهای خارجی وابسته است. بارها این مورد تاکید برای رهبری